رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام، اینجا واشنگتن است. آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. من قدیر مشرف هستم. توجه کنید به سرخط خبرها. واکنش های امریکا، آلمان و فرانسه پس از توافق هسته‌ای با ایران. بازداشت 5 تن در رابطه به حمله ی روز پنجشنبه بر پوانتون کینیا و بازداشت یک زن آمریکایی به زن تلاش برای پیوستن به گروه دولت اسلامی. شنونده های عزیز، امروز شنبه 15 حمل سال 1394 خورشیدی است که برابر می شود با 4 اپریل سال 2015 میلادی. در گزارش ها، از آنجایی که امروز 4 اپریل روز مبارزه علیه ماین است، مصاحبه ویژه با شهاب حکیمی رئیس ماین پاکی افغانستان داریم که پس از خبرها به توجه شما خواهد رسید. گرد همایی جوانان به دعوت بانک جهانی در واشنگتن و مطلب درباره قوانین جنجال برانگیز در دو ایالت امریکا شامل گزارش های این نیم ساعت در یه صبحگاهی رادیو آشنا است. این مطالب را با خبرهای ورزشی و پیشگویی هوای برخی شهرهای افغانستان فراموش نکنید. پیش از همه توجه کنید به تفصیل خبرها. در ارتباط به رویداد حمله بر پانتون گریسا در کینیا که 147 کشته بر جا گذاشت، 5 تن بازداشت شده است. مقامات کینیایی شام جمعه اجساد بسیاری از محصلین کشته شده در حمله بر پانتون گریسا را برای شناسایی به نایروبی انتقال دادند. حکومت کینیا برای بازداشت و یا ردیابی محمد محمود کنو، یک عضو الشباب که فکر می شود در عقب آن حمله قرار دارد، مبلغ $220,000 جایزه اعلام کرده است. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
محمود کنو از قبل در فهرست افراد تحت پیگرد حکومت کینیا قرار داشت. او بر ریاست حملات خارجی الشباب علیه کینیا مظنون است. حمله روز پنجشنبه بر پانتون گریسا که هر 4 حمله کننده نیز در آن کشته شد، بدترین رویداد مرگبار بعد از بمبگذاری های 1998 میلادی در سفارت ایالات متحده در کینیا پنداشته می شود. شاهدان میگویند که افراد مسلح بعد از گلوله‌باری بر مواصلین مسیحیان را هدف قرار داده و برخی از مواصلین مسلمان را رها کردند. یک عضو پارلمان کینیا به صدای آمریکا گفته است که 143 تن از کشته شدگان مواصلین بودند.
از جانب دیگر، کینیایی ها پس از حمله مرگبار روز پنجشنبه شورشیان الشباب بر آن پانتون، روز جمعه مراسم عزاداری برپا کردند. تندروان مرتبط به القاعده در یمن روز جمعه یک پایگاه کلیدی نظامی را در شهر موکالا یک روز پس از آن تسخیر کردند که 300 زندانی به شمول یک شخصیت برجسته القاعده را از زندان فراری دادند. مقامات اردوی یمن با تایید این خبر میگویند که شورشیان با مقاومت اندک سربازان یمنی در آن زندان روبرو شده بودند. از سوی دیگر، ائتلاف به رهبری عربستان سعودی تلاش می‌ورزد با پرتاب سلاح به افرادی که در برابر شورشیان شیعه حوثی در شهر عدن می‌جنگند، جلو پیشروی حوثی ها را بگیرد. جنگ های خیابانی در شهر عدن روز جمعه میان سربازان وفادار به منصور هادی رئیس جمهور فراری یمن و حوثی ها شدت کسب کرد. هواخواهان منصور هادی تلاش می کنند مانع تسخیر شهر عدن توسط حوثی ها شوند. طیاره های ائتلاف به رهبری عربستان سعودی نیز حملات هوایی را انجام دادند که به گفته مقامات کم از کم 10 شورشی در جریان درگیری کشته شده است. یک زن امریکایی در فلادلفیا روز جمعه در تلاش برای فراهم آوری حمایت مادی به گروه دولت اسلامی متهم شد. این دومین مورد دهشت افغانی مرتبط به سوریه است که در آن زنان امریکایی دخیلند. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
اداره جنایی فدرال ایالات متحده میگوید که کیونا توماس 30 ساله که به نام بنات الخلافه و یانگ لیونیس نیز شناخته می شود، تلاش داشت به خاطر پیوستن به جنگ در کنار گروه دولت اسلامی به خارج سفر کند. در شکایتنامه علیه وی ادعا شده که توماس در صفحه تویتر همبستگیش را با گروه دولت اسلامی اعلام کرده نگاشته است: اگر ما واقعا حقایق را بدانیم، همه ما در پیوستن به برادران ما در خط مقدم عجله خواهیم کرد. اعلامیه وزارت عدلیه آمریکا احسان می دارد که توماس با انتخاب مسیر غیر مستقیم می خواست به ترکیه برود. اگر اتهامات ورده بر بنات الخلافه ثابت گردد، حداکثر به 15 سال زندان محکوم خواهد شد.
صدای آمریکا،
آشنای شما.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. قصر سفید میگوید رئیس جمهور ایالات متحده با 4 رهبر کنگره کشورش در مورد توافقنامه چارچوب هسته‌ای ایران صحبت خواهد کرد. قانونگذاران جمهوری خواهی کنگره در مورد آن توافقنامه ابراز نگرانی کرده و در گذشته به تصویب تعزیرات جدید علیه ایران تهدید کرده بودند. اریک شولتز سخنگوی قصر سفید گفت که انتقاد جمهوری خواهان از توافقنامه بیشتر ناشی از تعمق نگریشان در مورد برنامه هسته‌ای ایران بوده است. شولتز همچنان گفت که براک اوباما هرگز توافقی را تصویب نخواهد کرد که تهدید به اسرائیل باشد. سخنگوی قصر سفید تذکر داد که ایالات متحده موقف بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل را درک می‌کند. این در حالی است که روز جمعه حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفت که کشورش با این توافق حق غنی‌سازی یورانیم را در داخل خاک خود به دست آورد و این برنامه علیه هیچ کشوری در منطقه و جهان نیست. وزارت خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده میباید به تعقیب چارچوب توافقنامه هسته‌ای میان تهران و قدرت‌های جهان راه‌های دستیابی ایران به سلاح اتمی را قطع کند. ماری هرف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز جمعه در صحبت با خبرنگاران این موضوع را تکذیب کرد که گویا حکومت براک اوباما در جریان مذاکرات در موقف خود نرمش نشان داده است.
Our bottom lines in this negotiation have never changed. We need to cut off the 4 pathways for Iran to get to a nuclear weapon.
خانم هرف میگوید هدف نهایی ما در این مذاکرات هیچگاه تغییر نمی‌کند. ما باید 4 راهکار را برای دسترسی ایران به سلاح اتمی قطع کنیم. یک بار دیگر حکومت موجوده ایران شفافترین رژیم در تاریخ مذاکرات هسته‌ای تلقی می‌شود. اقداماتی که این توافق صورت گرفته فکر می‌کنم بسیاری مردم به این باور خواهند بود که بدون آن به هیچ توافق دسترسی حاصل نمی‌کردیم. رهبران کنگره آمریکا تهدید کردند که یا تلاش خواهند کرد توافقنامه را فسخ کنند یا اینکه تعزیرات جدید بر ایران وضع نمایند. اما خانم هرف می‌گوید که دارای اوباما هر گونه لایحه‌ای را در این رابطه رد خواهد کرد. وزرای خارجه آلمان و فرانسه روز جمعه گفتند که هدف از چارچوب روی توافق برنامه هسته‌ای ایران این بوده تا به تهران یک فرصت برای توسعه برنامه هسته‌ای ملکی بدون توانمندی نظامی داده شود. فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان تاکید ورزید که آنچه ایران و جهان روی آن توافق کردند جلوگیری ایران از تولید سلاح اتمی بوده است. لوران فابیس همتای فرانسوی شتاینمایر مذاکرات را دشوار خوانده افزود که مذاکره کنندگان تلاش داشتند از یک سو جلوی ایران را در دستیابی به سلاح اتمی بگیرند و سوی دیگر می باید به تهران اجازه داده می شد تا برنامه های ملکی هسته‌ای خود را توسعه دهد. اما در تهران چه می گذرد؟ شهروندان تهران شام جمعه به جاده ها برآمده از توافق روی چارچوب برنامه هسته‌ای تهران میان ایران و رهبران گروه 5+1 استقبال کردند. شما تعداد از آواز تعداد از راهپیمایی کننده های را در جاده های تهران میشنوند که به حمایت از توافق هسته ای ایران نعره سر می دادند. پس از یک هفته مذاکرات خسته کننده، ایران و 6 قدرت هسته ای جهان در شهر لوزن سوئیس روز 5 شنبه یک سلسله تفاهمات را روی جلوگیری برنامه هسته ای ایران اعلام کردند. قرار است تا 30 جون توافق نهایی را اعلام کنند که به کاهش عمده توانایی هسته ای ایران و بالمقابل دسترسی تهران به سرمایه های راکت شده و بازار جهانی خواهد انجامید.
صدای آمریکا آشنای شما.
از افغانستان، 7 تن از اعضای یک خانواده در انفجار بم کنار جاده در اولسولی برک ولایت لوگر روز جمعه کشته شدند. مقامات محلی گفتند که همه کشته شدگان غیر نظامیان بودند و تا هنوز کسی در رابطه بازداشت نشده است. مسئولیت این انفجار را کسی یا گروه بر عهده نگرفته، اما طالبان بیشتر به خاطر هدف قرار دادن وسایط نظامی به تعبیه ماین در کنار جاده می‌پردازند. در خوست پس از حمله انتحاری روز 5 شنبه در جریان اعتراضات علیه سرپرست والیان ولایت که به کشته شدن 20 تن انجامید، روز جمعه شماری از اعضای شورای ولایتی و یک عضو ولسی جرگه ادعا کردند که حمله از سوی جبار نعیمی سرپرستان ولایت طرح‌ریزی شده بود. آنان خواهان پیگیری جدی رویداد شدند، اما خبرنگار صدای آمریکا نتوانست واکنش آقای رحیمی را در رابطه با این ادعا به دست آورد. و آخرین خبر هم این که نسخه های خطی چند صد ساله انجیل نوشته شده به زبان باستانی سریانی از ولایت نینوا به شهرک دوک کردستان عراق انتقال داده شده است. نزدیک به 80 نسخه خطی باستانی پس از آن که صومعه مارمتی در منطقه بعشیقه ولایت نینوا در تصرف گروه دولت اسلامی قرار گرفت با کمک عیسویان بیجا شده داخلی عراق به منطقه کردنشین انتقال داده شد. ریاض عبدالحد مسئول نگهداری آن نسخه ها گفته است که آثار باستانی تا زمانی که شورشیان گروه دولت اسلامی کاملا از عراق رانده نشدند در منطقه کردها نگهداری خواهد شد. صومعه مارمتی که در شمال موصل موقعیت دارد مربوط قرن 4 میلادی بوده و یکی از قدیمی ترین صومعه های عراق به شمار می رود. آن صومعه به گونه یادی سالانه نزدیک به 2 میلیون بازدید کننده داشت، اما از زمانی که شورشیان گروه دولت اسلامی بخش های از شمال عراق را تصرف کردند صومعه بیشتر به یک متروکه مبدل شده است. پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا.
صدای آمریکا آشنای شما.
خب شنونده های گرامی، آنچنان که قبلا هم گفتیم امروز 4 اپریل روز جهانی مبارزه با ماین است. شهاب حکیمی رئیس اداره ماین پاکی یا MDC افغانستان در مصاحبه ویژه با رادیو آشنای صدای آمریکا گفته است که 80% ماین های تهیه شده در افغانستان پاکسازی شده است. بیاین به مصاحبه همکارم وحیدالله فیضی صاحبی با آقای حکیمی گوش بدیم.
تا به حال در مجموع ساحاتی که در افغانستان پاک شده 80%ش از وجود ماین ها و مواد منفجر نشده پاک شدن. ای به این معنی که میلیون ها ماین و مواد نامنفجر شده که در ساحات مختلف افغانستان کارگزاری شده بود و یا در نتیجه جنگ انفجار نکرده بود و به جای خود مانده بود توسط ماین پاک ها پاک کاری شده. 20% ساحه دیگه که مانده معلوم نیست که چی تعداد ماین ها در او خواهد بود، او هم انشاءالله سالهای بعد پاک کاری خواهد شد.
آیا رقم درست تلفات ناشی از ماین‌های تهیه شده وجود داره یا خیر؟
در مجموع با گفته میتونیم که ده ها هزار به این خاطر میگیم که بسیاری کسایی هستن که در مناطق دوردست وقتی که شهید شدن یا زخمی شدن کسی به اصطلاح اونها رو ثبت راجستر نکدن. از اون خاطر است که ما دقیق گفته نمیتونیم که 90,000 70,000 80,000 100,000، ولی میگیم که 10,000 شاید این رقم 100,000 بالا باشه. و خود من پاکا هم در حدود 973 نفرشان در جریان کار شهید معلول شده و 189 نفرشان در جریان کار شهید شده.
تخمین چی تعداد من تبشته دیگر هنوز هم در مناطق مختلف افغانستان وجود داره؟
در افغانستان خود تمام مناطقش جنگ صورت گرفته. مانای زیگه پی هست که در مناطقی که جنگ صورت میگیره در جریان حمله و دفاع سلاح‌های مختلف نوع استفاده میشه و این به این معنی است که هم مرمی ها استفاده شده، هم راکت ها استفاده شده و هم طرف ها احتمالا از ماین ها هم استفاده کردن. تعداد دقیقش معلوم نیست، ولی تو گفتم میتونیم که فعلا 20% ساحی که مانده در حدود 513 کیلومتر مربع ساحه میشه که او ساحات است مربوط سالهای جنگای داخلی و زمان اتحاد شوروی و در جنگای بعد سال 2002 که صورت گرفته در حدود 1000 کیلومتر مربع ساحه که معادل 1000 میلیون متر مربع ساحه میشه اینا فعلا ملوث هستن، سروی جریان داره و امیدوار هستیم در سالهای آینده اینا مطابق پلان پاک شوه.
بر اساس گزارش ها میگن که پروژه منطقی یک پروژه ناکام است، شما قبول دارید؟
قطعا. اگر در افغانستان به صورت خاص بگوییم که اگر یک پروژه کامیاب باشه، شفاف باشه، پاک باشه، ستره باشه، او برای چه پروژه ماین پاکی هست. با تمام مسئولیت من گفته میتونم که پروژه پروگرام ماین پاکی یکی از موفق ترین پروگرام های دنیا هم بوده و فعلا ما 80% کار با قربانی 1200 نفر از کارمندای خود پاک کردیم. 20% دیگر هم انشاءالله در سالهای محدود دیگر آینده 4-5 سال آینده انشاءالله پاکاری خواهد کردیم.
سوال دیگه سنیور سن گفته میشه که یکی از جاده ها بران قربانیان ماین مسمم میشه، در این گره اگر جزیات بگوین چی هست؟
قربانیان ماین خواه کسایی هستند که در نتیجه انفجار ماین ها یا مواد نامنفجر شده اینا معلول میشن و اونا در افغانستان تعدادشون بر ما شما معلوم است به حساب مردم عوام وزارت شهدا و معلولین گاهی 1,500 میگه و گاهی 120,000 میگه ولی تعدادشون به 10,000 میرسه و اینا هستن فعلا در چوکات حکومت بر اینا کمک میشه ماهانه 5,000 افغانی و کسایی که مربوط موسسات است موسساتشون از اونا به اصطلاح خبرگیری میکنه بیمیشان برشان میده تقاعدشان برشان میده و ماهوار هم به صورت توان خود موسسات هم برشان کمک میکنه.
جناب یک سوال دیگه درباره من پاکانی که در جیران وظیفه زندگیشون از دست دادن میگن که یک مکتب به نام شما سمام شده این برای شما کنم
بله در نتیجه دیداری که دیروز همراهی دکتر صاحب داشتیم دکتر صاحب اشرف غنی رئیس جمهور اسلامی افغانستان موضوعاتی که بحث کردیم اونا واقعا در سال 2002 من بیاد دارم مجلس که همراهیشان داشتیم طرفدار از این بود که پروگرام این پاکی یکی از پروگرام های موفق افغانستان است باید پروگرام های دیگه هم همونطور بسازیم و این پروگرام باید بیخی افغانی شود. بعد از او دیگه ما امرایش تماس نداشتیم برای اولین دفعه دیروز که امرایشون تماس گرفتیم بسیار هم دردی کردن و بسیار امرای کارمندای ملل متحد به اصطلاح بحث کردن که پروگرام افغانی شد و در نتیجه بر ما گفت که ما قربانی های منحیس یک افغان قربانی های ماین پاکار خصوصا کسایی که شهید شدن و یا معلول شدن قطعاً من ایسی اگه افغان فراموش کردن میتونم و ما وظیفه خود میدانم که از اونا به قدردانی یاد شده بنان امروز اعلان کردن ما این پاکایی که شهید شده به نام هر کدامشان به نام هر کدامشان یک مکتبه در یک منطقه از افغانستان یا شاید مناطق خودشان نامگذاری کنه تا اونا یک سمبول قربانی و ایثار برای آینده های خود باشن.
صدای امریکا آشنای شما
پیشگویی هوای برخی شهرهای افغانستان به حساب سانتیگراد کابل 19.6 آسمان آفتابی جلال آباد 27.14 آسمان صاف خوست 22.11 آسمان آفتابی غزنی 16.2 آسمان صاف کندهار 24.9 آسمان صاف هرات 26-12 آسمان آفتابی مزار شریف 24-12 آسمان صاف فیض آباد 18-1 آسمان آفتابی کندوز 24-8 آسمان صاف سالنگ ها -2-5 آسمان صاف بغلان 23-8 آسمان صاف و بامیان با بلندترین درجه حرارت 8 و پایین‌ترین -2 درجه سانتیگراد با آسمان آفتابی پیش بینی شده است. خب شنونده های گرامی اکنون هم توجه کنید به خبر ورزشی این ساعت. در نخستین موقف گیری خود سه نامزد ریاست فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا فیفا دیدگاه خود را درباره مشکلات کارگران مهاجر بیان داشتند که در پروژه های آمادگی جام جهانی 2022 قطر مصروف کارند. تلفات صدها کارگر و نقض مستند حقوق کارگران مهمان و مهاجر در قطر از اولویت های مبارزه کنندگان حقوق بشری را تشکیل می دهد، اما این مسائل به ندرت در صحبت های انتخاباتی نامزدان ریاست فیفا به گوش خورده است. سب بلاتر رئیس فیلی فدراسیون بین المللی فوتبال ماه گذشته حین دیدار با امیر قطر نگرانی خود را در این مورد ابراز داشته، می گوید در این عرصه پیشرفت های صورت گرفته، اما علاوه می کند که باید کارهای بیشتری انجام شود تا این اطمینان حاصل شود که شرایط کار عادلانه برای همگان یکسان فراهم شده است. دیدگاه لوئیس فیگو ستاره پیشین فوتبال پرتغال، مایکل وان پراگ و شاهزاده بن الحسین رقبای سپ بلاتر در پست ریاست فیفا کمتر واضح و شفاف بوده است. فیگو و وان پراگ اعلامیه انتخاباتی خود را منتشر ساختند، اما هیچ تذکری درباره وضعیت کار و حقوق کارگران در استادیوم های جام جهانی و زیربناهای مرتبط با آن را در قطر ندادند. این موضوع در خصوص اعلامیه انتخاباتی 9 صفحه‌ای شاهزاده علی بن الحسین نیست صدق می‌کند که با سوشیت پرس گفت تمام اعلامیه را در روزهای آینده منتشر خواهد ساخت. اما عرصه رقیب سپ بلاتر در انتخابات ریاست فیفا در پاسخ به سوالات اختصاصی اسوسییتد پرس ابراز نظر کردند. شاهزاده علی بن الحسین معاون فیلی فدراسیون بین المللی تا کنون جامع‌ترین پاسخ را به باور اسوسییتد پرس به این آژانس فرستاده نگاشته است. در این موضوع فقدان رهبریت مشاهده می شود. وان پراگ در پاسخ طویل خود نگاشته که در انتخابات 29 می به حیث رئیس فیفا اگر انتخاب شد تعهد خواهد کرد تا از آنچه در اطراف مسائل حقوق بشری کارگران مهاجر در قطر رخ می‌دهد از نزدیک پیگیری کند. اما فیگو با یک پاسخ مختصر نگاشته که مقامات فوتبال باید به بهترین وجه متوجه حقوق کارگران بوده و موضوعات حقوق بشری غیر قابل مذاکره بوده و می باید هر ارگان و نهاد قطر به آن احترام بگذارد. سبلاتر برای پنجمین بار خواهان احراز پست ریاست فیفا است، اما طوری به نظر می رسد که این بار حمایت کمتر از فدراسیون‌های بین‌المللی فوتبال اروپا، آمریکا و آسیا را با خود خواهد داشت.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
رادیو آزادی. شما پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین که پس از ختم نشرات صبحگاهی رادیو آشنا روی همین موج از هفت صبح تا هفت شام نشرات دارد. ولی کنون شما آواز ما را از واشنگتن میشنوید. جوانان حرفه‌ای و پیشتاز از سراسر جهان به منظور شریک ساختن داشته‌های خود و متأثر ساختن نسل بعدی سیاستگزاران و فعالین جوان در جهان اخیراً در واشنگتن دی سی گرد هم آمده بودند. کلین خبرنگار صدای آمریکا گزارش تهیه کرده که برگردان دریان را از روی آزمونی می‌شنوید.
گرد همایی که تقریباً 60 جوان را تحت برنامه جوان برای جوان یا یوت برای یوت اخیراً در واشنگتن گرد هم آورده بود، توسط بانک جهانی و شرکت‌های اجتماعی و سازمان‌های رسانه‌ای تمویل شده بود. 4 رهبر جوان از آروبا، جمیکا، نیپال و رواندا در یک بخش از این گرد همایی جوانان اشتراک کننده را در ایجاد تغییرات هدفمند از طریق پیشکش نمونه ها و قصه ها در مورد موضوعات مختلف از کسب و کار گرفته تا مهاجرت مشغول کردند.
جکسون
از صدای امریکا بخش افریقا که میزبانی این برنامه را به دوش داشت در مورد نوآوری جوانان، تکنولوژی و سیاست صحبت کرد. جکسون زندگی را از یک کمپ در جنوب یوگاندا آغاز کرده و تلاش کرد تا خوابهای خود را تحقق بخشد. او روزهای طفولیت را به یاد می آورد که همراه با پدر به برنامه های صدای امریکا بخش افریقا گوش می داد. اکنون برنامه های رادیویی او در افریقا میلیون ها محصل و جوان پرکار و حرفه‌ای را به خود جلب کرده است.
جکسون میگوید
برای جوانان پیام ها را پخش می کنم تا سفر کنند، جهان را ببینند تا بزرگتر بیندیشند، سفر کنند و از محدوده آسایش خود و همچنان از مناطق جغرافیایی خود بیرون برآمده و فرهنگ ها و افرادی که در مورد آنها تصمیم خواهند گرفت درک کنند. اندی ربینسون، مشاور ویژه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در امور جهانی جوانان، این نشست را اداره می کرد. او با همکاران خود به منظور هماهنگی حکومت ایالات متحده آمریکا با مشکلات جوانان در سراسر جهان راه‌های بهتر را دریافت می کند. این در حال است که گروه‌های دهشت افغان در صدد استخدام جوانان به سوی دهشت افغانی می باشند. ربینسون میگوید جوانان برای غلبه بر خشم و سرخوردگی های خود باید راه های مثبت را برای تغییر دریابند. او میگوید تا هنوز بسیار زیاد دور از آینده جوانان را مملو از ارعاب و بی‌امنی تلقی کنیم و قصه های الهام بخش را که امشب در اینجا شنیدیم ما را به آینده بسا مثبت‌تر رهنمود میکند. جیمی لکول از گروه بانک جهانی میگوید که او همراه با تیم کاریش تلاش دارد تا مفکوره های جدید را به عنوان ابتکار بانک جهانی به منظور ریشه‌کن کردن فقر از طریق رفاه مشترک ایجاد کنند. او میگوید با راه‌اندازی این گونه برنامه ها شما می توانید مفکوره های جوانان حرفه‌ای را از نقاط مختلف جهان گرد هم بیاورید تا با مسائلی که جهان را تحت فشار قرار داده است مبارزه کنند. لیکل خاطر نشان می سازد که جوانان با وجود این که در نقاط مختلف جهان زندگی می کنند، اما آنان با عین مسائل روبرو اند.
صدای امریکا، آشنای شما.
قانونگذاران در ایالت‌های ایندیانا و آرکانساس بعد از متقبل شدن فشار زیاد تغییرات را در قوانین جنجال برانگیز مذهبی به وجود آوردند. برگردان دری گزارش کریس سیمکنز خبرنگار صدای آمریکا را از خالد مفتون می‌شنوید.
اعتراض کنندگان در ایالت ایندیانا از قانونگذاران خواستند تا قانونی را که به گفته مخالفان آن بر ضد همجنسگرایان زن و مرد است لغو کنند. خانواده کریستال او کورنر مالک یک رستوران پیزا است. او میگوید که چنین قوانین از مسائل حمایت میکند که مخالف ازدواج همجنسگرایان است.
If a gay couple was to come in, like say they wanted us to provide them pizzas for a wedding.
اگر دو همجنسگرا اینجا بیایند و بخواهند برای محفل عروسیشان پیزا فرمایش دهند، ما باید برایشان جواب منفی بدهیم.
این بحث های جنجال برانگیز بعد از آن به گفتگوهای داغ در سطح کشور مبادل شد که بسیاری از جمهوری خواهان که خواهان نامزد شدن مقام ریاست جمهوری آن از قانون اعاده آزادی مذهبی حمایت کردند. مایک پنس والی ایالت ایندیانا از این اقدام دفاع میکند که بر اساس آن افراد و کسب و کاران از مزیت‌های قانونی برخوردار میشوند که از خود در مقابل ادعای تبعیض دفاع کنند.
The Religious Freedom Restoration Act was about religious liberty.
قانون اعاده آزادی مذهبی در مورد آزادی مذهبی بود، نه در مورد تبعیض.
واکنش‌های شدید در سطح ملی و فشارها از سوی کسب و کاران ایالت‌های ایندیانا و آرکانساس را که از سوی قانونگذاران جمهوری خواه کنترل می شود، مجبور کرد تا آنان در قوانین تغییرات را وارد کنند. تغییرات وارده حالا موادی را در خود دارد که بر اساس آن صاحبان کسب و کار را ملزم می سازد تا خدماتشان را برای همجنسگرایان مرد و زن انکار نکنند. جوش ارنست سخنگوی قصر سفید با اصرارات جمهوری خواهان موافق نیست.
This hasn't been a partisan or even a particularly political dispute. It's business interests. It's other Republicans.
این یک مسئله حزبی و یا حتی مناقشه سیاسی نیست. این منافع کسب و کاران است. این موضوع سایر جمهوری خواهان می باشد. این موضوع مربوط به رهبران سایر ادیان است که قدم پیشنهاد بخصوص در ایندیانا گفتند این قانون یک مفکوره وحشتناک است.
در ایالت آرکانساس فشار از سوی شرکت‌های چون والمارت و مالکان متشبثین کوچک بوده است که گفتند مذهب یک بهانه برای تبعیض بر ضد همجنسگرایان و یا هر کس دیگر می باشد. کلی مارکس مالک یکی از تشبثات در این ایالت می باشد.
احتمال بسیار بد برای ایالت‌های چون آرکانساس است. بد برای تشبثات می باشد. کشور بالای ما می خندد. لازم نیست تا این قانون را تصویب کنیم.
20 ایالت در ایالات متحده دارای قوانین آزادی مذهب هستند. در بسیاری حالات قانونگذاران جمهوری خواه چنین قوانین را قبول میکنند و بعد از سوی والیانی که در جستجوی حمایت از محافظه‌کاران هستند امضا میشود. اسکات فکنر تحلیلگر امور جمهوری خواهان به این باور است که فرهنگ جنگی در مورد قوانین مربوط به آزادی مذهبی شاید تلاش‌های جمهوری خواهان را برای جلب حمایت آن حزب متضرر کند.
خلاصه خبرها در ارتباط به رویداد حمله بر پنتون گریسا در کینیا که 148 کشته بر جا گذاشت 5 تن بازداشت شدند. مقامات کینیایی شام جمعه اجساد بسیاری مسئولین کشته شده در جریان حمله بر آن پنتون را برای شناسایی به نایروبی انتقال دادند. در جانب دیگر کینیایی ها پس از حمله مرگبار روز پنجشنبه روز جمعه مراسم عزاداری را نیز برپا کردند. تندروان مرتبط با القاعده در یمن روز جمعه یک پایگاه کلیدی نظامی را در شهر موکالا یک روز پس از آن تسخیر کردند که 300 زندانی به شمول یک شخصیت برجسته القاعده را از زندان فراری دادند. یک زن آمریکایی در فلادلفیا روز جمعه در تلاش برای فراهم آوری حمایت مادی به گروه دولت اسلامی متهم شد. وزارت خارجه آمریکا میگوید ایالات متحده به تعقیب چارچوب توافقنامه هسته‌ای میان تهران و قدرت‌های جهان باید راه‌های دستیابی ایران به سلاح اتمی را قطع کند. وزرای خارجه آلمان و فرانسه روز جمعه گفتند که هدف از چارچوب روی توافق برنامه هسته‌ای ایران این بوده تا به تهران یک فرصت برای توسعه برنامه هسته‌ای ملکی بدون توانمندی نظامی داده شود. و نسخه‌های خطی چند صد ساله انجیل نوشته شده به زبان باستانی سوریانی از ولایت نینوای عراق به شهرک دوک کردستان آن کشور انتقال داده شده است. خب شنونده های عزیز، این بود داشته های نیم ساعت دومه برنامه صبحگاهی رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. شما گزارش ها و خبرهای را که شنیدن در صفحات فیسبوک و وبسایت دری صدای امریکا هم خوانده میتونید. نظریاتتان را برای بهبود از این برنامه ها با ما شریک بسازن. برنامه رادیو آزادی پس از ختم نشر صبحگاهی ما روی همین موج به نشرات خود آغاز خواهد کرد. ما تک تک شما را به خدا میسپاریم تا شام که دوباره در خدمت قرار میگیریم. خدا و خنده با همه تان باد.